أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورت که مسئله هفتهم، مرحوم سید میفرمان اذا علم اجمالا به نجاست احد المسجدین و احد المکانین من مسجدین وجب تطهیرهما. خب این مسئله تقریبا روشنه. ما میدونیم که مثلا در این مسجد، فرض کنیم مسجد همسایه ما، مسجد ثناباد، یا پای ستون اول مثلا نجس شده، من نجس شده، یا پای ستون دوم، یا در مسجد گوهرشاد مثلا وارد میشیم، یقین داریم یا این شبستان اولی مثلا نجس شده یا شبستان دوم، در اینجا چه باید کرد؟ طبعا مقتضای علم اجمالی تنجیز معلومه. خب ما در اصول خوندیم همونطور که علم تفصیلی منجز تکلیفه به موجب لزوم عمل مکلف به واجب میشه یا به حرام میشه، همینطور در صورتی را که علم پیدا کنیم یکی از دو مسجد نجس شده، از اونجا که ازاله نجاست از مکلف بر مکلف واجبه، لا محاله. اگر بنا شد که علم اجمالی هم پیدا کرد، این باز اشتغال یقینی ثابت میشه باشکت علم اجمالی. طبعا اشتغال یقینی هم مستدعی فراغ یقینی است، همونطور که اگر ما یقین داشته باشیم یکی از این دو کاسه متنجسه، باید از هر دو کاسه در شرب یا در استفاده وضو و غسل اجتناب کنیم. در جویرام که اگر یقین داریم یکی از دو مسجد یا یکی از دو مکان مسجد واحد نجس شده، این علم موجب برای احراز تکلیف میشه و تکلیفی که محرز است بر مکلف اجتناب از او واجبه. این یه چیز روشنیه. مسئله بعد که مسئله اجدهام همین بابه، لا فرق بین کون المسجد عامن او خاصا. این که واجب است تطهیر مسجد و حرام تنجیس مسجد، فرقی نمی کنی میخواد مسجد عام باشه یا مسجد خاص. و اما الذي اعده للصلاه في داره فلا يلحقه الحكم. اما مساجدی که توی منازل قرار میدن، این حکم وجوب تطهیر یا حرمت تنجیس بر او بار نمیشه. این مسئله مجدهم مشتمل بر دو بخشه. بخش اول این است که فرقی بین مسجد عام و خاص نمی کنه. مل مراد به مسجد عام و خاص؟ بعض از محشین تفسیر کردن مسجد عام را یه مثل مسجدی که مورد استفاده عموم مردم قرار می گیره، مثلا مثل مسجد گوهرشاد، یا خاص یعنی در یک محله مخصوصیه یا در بازاری که فقط بازاری ها در اینجا نماز میخوانند. پس گاهی به اعتبار این خاصام میگیم، یعنی فرق نمی کنه. وقتی که میگیم تنجیس مسجد حرامه، لازم نیست که حتما مسجدی باشه که عموم مردم در اونجا رفت و آمد میکنند، نه مسجد کوچیکی هم که در یه محله باشه یا در بازار قرار گرفته باشه، اون هم همین حکم داره. خب این اگر مراد از عام خاص این معنا باشه، خب این معلوم روشنه. خب بله، ما بالاخره مسجد باید این که حرام تنجیسش حالا چه میخواد مورد استفاده عموم قرار بگیره یا مورد استفاده یه جمع خاصی، این جهت فرق نمی کنه. اما گاهی گفته شده که مراد در این عام خاص یعنی مسجدی که مخصوص به یک جمعیتی باشه یا مسجدی که اختصاص به جمع خاص نداره. مثل این که مثلا میگه آقا ما این مسجد فقط برای فارسی زبان ها ساختن، عرب نباید در اینجا داخل بشه. یا میگه این مسجد را من فقط برای اهل سنت ساختم، شیعیان حق ندارن در اینجا وارد بشن. یا به عکس ساختم برای خصوص شیعیان، سنی‌ها نباید وارد بشن. خب این گونه منکفسیر شده عام خاص گاهی به این معنا، یعنی مسجد ساخته بشه برای دسته خاصی، جمعیت خاصی، در مقابل اون جایی که برای همگان ساخته شده باشه.
این هم عنوان مسجدیت اینجوری صحت میکنه؟
بله، حالا همین این هم اشتیاد میفهم فرق نمیکنه. خب در این جهت غالبا این اشکال کردن که مسجد خاص یک جمعیتی یعنی چه؟ یعنی وقف کرده برای خصوص یک جمعیت این مسجد را، این در اوقاف دیگه میشه، مثل که در حسینیه ها میشه، میگه این حسینیه را وقف کردم برای فقط اهل همین بلد. در روستاها زیاده، یک روستاها یک حسینیه کسی خرج میکنه، درست میکنه، میسازه، میره خود همون بلد و همون حسینیه اهل همون روستا و دیگران رو هم میگه نه این برای شما نیست، این مال اهل همین روستایه. بله ببینید آیون در اونجا که وقف تملیک، یعنی آدم برای یه دسته وقف میکنه، اینو میگن وقف تملیکی. مثل که آقا بنده ایدرست بنده رو وقف میکنم برای طلاب، یا کسی مثلا مغازش رو وقف میکنه برای عزاداران سید شهدا، اینو میگن وقف تملیکی که به یک دسته خاصی را تملیک میکنه که بازگشتش به اینه که این حسرقه جاریه هست منتها برای یک دسته خاصی. چون وقف فضلا بازگشتش در اوقاف عام غیرت مسجد، باقی اوقاف بازگشتش به تملیکه، یعنی در حقیقت واقف اون مورد وقف را تملیک میکنه برای اون چه که وقف برای او شده. میگم موقوفون علیهم، مثلا وقتی حسینیه را وقف میکنه یعنی آقا من این را وقف کردم برای این هیئت ها، حالا این هیئت نگرفتن هیئت دوم سوم، منتهاش این است که عنوان هیئت، حالا عنوان هیئت عوض بدل میشه. خیلی خوب، مانع این نداره، ما هم قبلا گفتیم وقف بر یک عده خاص به عنوان هیئت خاص معذوری نداره، زیرا ممکنه که مالک امر حقیقی شخص حقیقی باشه یا مالک عنوان کلی و شخصیت حقوقی باشه. این میشه که وقت کسی حسینیه حتی یا مدرسه ای را یا امثال ذالک را وقف برای عده خاص کنه که بازگشتش فضلا به تملیک به اون عده خاصه، حالا یا تملیک به عنوان شخصیت حقوقی یا به عنوان شخصیت حقیقی. مثل وقف کرده برای فقرا، اینجا شخصیت حقوقی، در هر زمانی هر عده فقیری که پیدا بشن موقوفون علیهم هم و این ملک یا این مال وقف بر اونها میشه و ملک اونها میشه. اما مسجد آیا میشه که در مسجد ما بیم مسجد را از ساخته برای دسته خاصی، ما مسجد ساختیم فقط برای طلبه ها، غیر طلبان نباید در اینجا بنات نماز بخونن، یا مسجد ساختیم برای خصوص شیعیان، سنیان نباید در اینجا نماز بخونن، یا به عکس. این جهت اگر مراد مرحوم سید از عام خاص این باشه، یعنی ما وقف کردیم دارت مسجدی را برای عبادت همه مردم، اخرى مسجدی را وقف کردیم و ساختیم برای مثلا اهل فلان بلد، یا ساختیم برای فارسی زبان ها، یا ساختیم برای اهل سنی مثلا، اگر از قبیل اول باشه که بازگشت وقف به تحریق به تملیک، اون معنی نداره که آدم وقف کنه برای دسته خاصی یا برای یک شخصیت حقوقی که در هر زمانی قائم به یک افراد خاصی هستن. این وقف به عنوان مالکی و عنوان تملیک به یک دسته خاصیه. اما در مسجد میشه آیا مسجد را وقف کرد برای یه طایفه خاصی یا نه؟ درست خواهد فضلای محترم، گاهی گفته میشود که خب وقف کردن ایقاعه، ایقاع قابل برای تقیید نیست. شما میگی که انت حر لوجه الله، به یک عبدی میگه تو دیگه آزادی. خب اگر این ایقاع و اگر این حریت حاصل میشه، دیگه با گفتن انت حر لوجه الله قید بردار نیست. اگر تو قدت بلنده انت حر لوجه الله، قد کوتاهی نه، سیدی و حر لوجه این نمیشه. چون در ایقاعات میگن تقید بردار نیست، همونطور که عتق، اگه کسی کسی را آزاد میکنه نمیتونه بگه انت حر لوجه الله اما مثلا برای مدت 10 روز، یا انت حر لوجه الله برای مثلا خاطر زید تو آزاد شدی، نه دیگه. حر حسن هم میگفتن هیچ ایقاعی قابل برای تقیید نیست. حالا یه احتمالی هم مرحوم عاشق حسین از آقای صاحب جواهر نقل میکنه که گفتن ممکنه بعض از ایقاعات هم مثل این که میگه من احتق تو که به شرط یک سالم خدمت کنی مرا. خب میگن بعض از ایقاعات ممکنه تقیید برداره، ولی معمولا ایقاع یعنی ایجاد کردنه دیگه. ایجاد کردن بالفعل قابلیت برای تقیید نداره، چون فضلا خب معنای شرط یا تقیید اینه که این عمل برای اون قید خاص و با حصول اون قید خاص حاصل میشه، در صورتی که ایقاع بلا فاصله اون شیعی که هستن مثلا طلاق، حریت، امثال ذالکه، به مجرد ایقاع اون حاصل میشه. انت حرون بعد وفاتی نمیشه، انت حرون بعد وفاتی نمیشه، مدبره ها، که مدبر بعد
مکاتبه هم
داری، مکاتبه بله همین. ببینید انت حرون بعد وفاتی هم این معنی ایقاع کرده، اما ایقاع کرده بعد از وفاتش دیگه، بعد از وفات قابل تقیید نیست. اینی که عرض کنم حتی در صاحب جواهر این احتمال تقیید را داده که گفته مثلا در طلاق میشه تقیید کرد، مثل طلاق خول که مثلا با شرط فلان کنیم، یا حتی در مورد آزاد کردن میگه در انتقرون نه، اما اگر گفته اعتقد تو که به شرط فلان که یک سال خدمت کنی، این ممکنه. ولی معمولا ایقاعات میگن درشون تقیید بردار نیست. وقف هم ایقاعه، چون ایقاعه بنابراین نمیتوانه بگه من این را عرض کنم که وقف کردم برای طایفه خاص، نه، در صورتی که ایقاع به معنای تحریره نمی شود که قابل تقیید باشه. ولی فضلای محترم عمده اینه که مثل مرحوم استاد خویی و دیگران میگن که آقا در مورد وقف مسجد عبارت هست از تحریر، یعنی آزاد کردن، همونطوری که نمیشه انت حر لوجه الله اذا کان کذا، در تحریر تقیید بردار نیست، در آزاد شدن جزئی از اموال و املاک به حساب تقرب الالله و لوجه الله، این دیگه قابل برای تقیید نیست که شما بگید آه من این ملک را آزاد کردم فقط برای رضای خدا، این از تعلقات به اشخاص آزاد شده، و بعد بیه تقیید به جهت خاصی بکنی، میگن این دیگه قابل قبول نیست، زیرا که اساسا تحریر یعنی آزاد سازی ملک میشه، مثل ملکی که آزاده، همونطور که هر ملک آزادی رو هر کسی حق داره بهره برداری ازش کنه، تصمیم آزاد کردن یک زمینی هم به عنوان مسجد، اینم از قبیل همین تحریر عبد که قابل برای طایفه خاص و اضافه به جمع خاص نیست. بنابراین گفتن که مسجد اگر درش قید خاص بشه یا وقف باطل میشه یا اگرم بر وقف باطل نشه، ولی اون تقیید خاص باطله، اون بلا اثره، زیرا مسئله وقتشه آزاد کردن ملک، وقتی ملک آزاد شد همه در این ملک آزاد شرع اون سوا همه و هم برابرند. اگر مراد سید این باشه که آقا مخواد بگه در حرمت تنجیز و وجوب تطهیر فرقی نمی کنه بین خاص و عام، اگر مقصودش از خاص یعنی از مسجد، مثل مسجد اگر مقصودش این باشه که آقا این از قبیل تحریر الملک است و تحریر قابل برای تقیید و شرط نیست، بگیم بله حرف درستیه. بنابراین هر مسجدی که به عنوان مسجدیت آزاد شد از ملکیت، همه در او مساویان و اختصاص به قومی دین قوم نداره، من جمله از احکام وجوب تطهیر و حرمت تنجیسه، که این هم میگین دو حکمی است که برای کلیه مساجد ثابت شده، برای طبیعی مسجد صادر شده، هر جا که سید کرد موک واجب است که در اونجا فوق هم از کنم که تقیید اطلاقش از او تقییدش غلط باشه. خوب حالا با توجه به این تقریبا همه متفقن، حالا یا از بابی که ایقاع قابل تقیید نیست، یا از بابی که اگر برفرض ایقاع قابل تقیید باشه، اما در خصوص مسجد که تحریر و آزاد کردن ملک است وقت در راه خدا و برای خدا قرار دادن، این دیگه قابل برای تقیید نیست، گرچه حالا از علامه نقش در تذکره که گفته قابل برای تقیید هست، مدام بعضی گفتن قید بلا اثره، اصل مقید ثابت میشه، بعضی هم میگن چون قید موجب تقیید اصل مقید میشه، چون باطل تخصیص دادن به بعضی دون بعضی، چنین وقتی اصلا منعقد نمیشه. از صاحب جواهر همینطوری نقل شده که اگر کسی تقیید کنه اصلا وقت منعقد نمیشه. حالا اگر بنابرای این شد، بنابرای این دیگه در احکامی که ما ذکر کردیم که وجوب تطهیر و حرمت تنجیس، دیگه فرق نمی کنه که میخواد کسی آمیاد از منم حضورتون که برای در مسجد خاصی باشه، یعنی در مسجد بازار باشه در مقابل مسجد، که اصلش تقیید در مقید صلات به جای باشه صلات مقید و خاص نشده، یا نه فرض نمی کنه که میخواد مقصود از تقیید عبارت از طایفه خاصی دیون خاصی باشه. علی کل حال این درست نیست، و وقتی که وقت شد شیعی این عنوان خاص از بین میره، اصل تحریر به عنوان مکان عبادیت باقی میمونه و احکام مسجد بر او بار میشه. درست؟ بله. در زمان سابق که منم بچه بودم یادم میاد معمولا هر کسی که خانه میساخت پستوخانه را اختصاص میدادند به محل نماز. این مساجد خانه که دیارن در روایت دیار زدش تعبیر شده به مساجد، این مساجد غیر مساجد عامه هست، اینا باقی بر ملک مالکه، منتها مالک برای اینکه جاهایی را دیگه بسیار از همه جهت پاک و تمیز باشه، بچه ها هم در اینجا رفت و آمد نمی کنند، یه قسمت از خانه را، یه اتاقی را، یک مثلا پستوخانه را اختصاص می دادن به نماز خوندن اهل همون خانه.
مساجد رو مثلا مقید می کنند به یک عده خاصی، اینجوری می شه مثلا مسجد زاولیا، مسجد یحیی.
بله نخیر، اینا فقط میتونه بگن که از بام که اینا اینجا رفت آمد میکنن، نه اینکه اختصاص زاولیا داره که اگر مشهدی ها رفتن نمازشون باطل باشه. در تملیک میشه مثل حسینیه، اما در مسجد که میگن تحریر و آزاد کردنه دیگه، همونطور که انت خرون لوش لا تقیید بردار نیست، مسجدم تقیید بردار نیست. خب بنابراین پس مساجد مطلقا همین حکم داره، ولیکن مساجدی که در خانه ها نقاط اختصاص میدن به عنوان محل عبادت، که من یادم میاد در اون شواهد آماری که ما هم بچه بودیم این مسئله رعایت میکردن مردم، این حکمش مانعی نداره. شهادش هم دو روایت نقل میکنه که در باب دهم از ابواب مساجد، یک روایت علی ابن جعفر، یک روایت بزنطیه، که سوال میکنه که آقا ما مسجدی که در خانمان بوده میخوام اینجا رو توالتش کنیم، اشکال داره؟ حضرت فرمود نه، لا بأسه، این غیر مساجدی است که عامه است و برای همه ساخته شده. بعد مسئله 19 هم میفهمن که اگر کسی متمکن نشد که خودش شخصا اداره نجاست از مسجد کنه، آیا لازمه که به مسلمان‌های دیگر اعلام کنند یا نه؟ بعد گفتن فضولی موقوف، تو خودت بلدی بخون، اگر بلد نیستی دیگه برو التماس دعا. بعد میگن چطورشه که شما میگید برای تطهیر مسجد بره بخره، پول بده بیاد بخره، یعنی مقدمه واجب رو واجب میدونید؟ خب اینجا هم اگر بناشوه که واجب که تطهیره نیاز به خانمانی مسلمانی داره، اونجا هم باید همین کار بکنه. حالا نشه
سید میگن از ظاهر در عدم یه واجب نیست اعلام،
نه این در اعلام نجاست مرد. آقای حکیم میگید چطورشه که شما میگه که اگر نیاز داشت به آب باید بره آب رو بخره؟ میگه بعد این ما میفهمیم که در تطهیر مسجد استنابه هم لازمه، یعنی اگر بنا شد باید این عمل انجام بشه، خود آدم تانست انجام بده انجام بده، چون اگر نه به وسیله دیگران تطهیر مسجد کنه و استنابه بده به دیگران، همونطور که اگر آب لازم بود باید بخره، در اینجا هم همینطوره. باید بله؟ بله. والحمد لله.